بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب الله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، مليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. ما أقبح القطيعة بعد الصلة، والجفاء بعد الإخاء، والعدامة بعد المودة، والخيانة لمن ائتمنك، والغدر بمن استأمن إليك. از نامه مولا امیر المؤمنین به فرزندشون امام حسن مجتبی سلام الله علیه و علیهما. به این بخش رسیدیم که مربوط به اخلاق اجتماعی و اخلاق معاشرتی. به عنوان مقدمه عرض کرده بودم که در این بخش مخاطب خاصی منظور نیست، یعنی اینطور فرض نشده که مخاطب شخصی است کامل الایمان دارای معرفت کافی به اسلام و معارف اسلامی، بلکه به عنوان یک کسی که در زندگی اجتماعی میخواد موفق باشه و ارزش‌های انسانی را رعایت بکنه، مفروض چنین کسی است. این است که مطالبی گفته شده که اختصاص به مؤمنین و معتقدین به خدا و قیامت نداره، نفعش اعم است از کسانی که ایمان داشته باشند یا نداشته باشند. البته کسانی که ایمان داشته باشند میتونن از این مواعظ و نصایح در مقام عمل به اضافه قصد تقرب الالله رفتارشون رو طوری قرار بدن که زندگیشون بشه عبادت و در اون مسیری که به سوی اون مقصد نهایی یعنی قرب خدای متعال در نظر گرفتند پیش برن. اما کسانی که این معرفت را ندارند، این ایمان را ندارند، از این مواعظ برای زندگی دنیاشون میتونن استفاده بکنند، ولو اینکه به اون اهداف و اون نتایج بلند که مؤمنین میرسند اونها نائل نشن. به هر حال موضوع بحث در این فقره هایی که بعضیش در جلسه قبلی خونده شد، بعضیش امشب خونده میشه، شاید بعضی هم بمونه برای بعضی جلسات آینده تا خدا چه مقدر بفرماید، موضوع اخلاق معاشرتی در زندگی اجتماعی با دیگران آدم چگونه رفتار کنه. در قسمت‌های گذشته راجع به معاشرت با دوستان سفارشاتی، مواعظی، حکمت‌هایی بیان شد که باید با دوستان چگونه برخورد داشته باشد، چگونه دوست را انتخاب کنه، چگونه با او صمیمیت داشته باشه، وظایفشان نسبت به او انجام بده. در دنباله اینها می‌فرماید یه وقت آدم به تعبیر بنده، با توضیح بنده، یه وقت آدم در ابتدای کار تازه وارد زندگی اجتماعی شده، باید یک ارزش‌هایی را رعایت بکنه، سعی کنه دوستان خوبی انتخاب کنه، سعی کنه نسبت به دیگران مهربان باشه، احسان بکنه، خیرخواه دیگران باشه. ولی بعد از این که آدم وارد زندگی اجتماعی شد، دوستانی را انتخاب کرد، یه موقعیتی در زندگی اجتماعی پیدا کرد، کسانی بهش اعتماد کردند، کسانی با او طرح دوستی ریختند، او را امین خودشون قرار دادند در زندگی، اینجا وظایف خیلی سنگین تر میشه. اول باید دادم نصیحت کنند که مواظب باش دوست خوب انتخاب کنی، مواظب باش دوستان خوب را بشناسی و سعی کنی اونها را برای زندگی خودت انتخاب کنی، چنین و چنان. ولی در مرحله دوم فرض اینه که انسان دوست پیدا کرده، با کسانی روابط اجتماعی داره، کسانی او را امین خودشون میدونن. اینجا یک وظایف سنگین تری داره. اگه در مرحله اول آدم نره دنبال این که دوست خوبی انتخاب کنه، خب مورد نکوهش قرار میگیره، ضرر میکنه. اما اگر بعد از اینکه دوست پیدا کرد دوست رو رها بکنه، این خیلی نکوهشش بیشتر خواهد بود. یه وقت آدم فرض کنید کار نکرده، پولی به دست نیاورده، وقتی پولی به دست آورده پولش آتیش میزنه، اون خیلی ضررش بیشتره، خسارتش بیشتره. اولی هم مورد نکوهش هست، چرا کار نمی کنی؟ اما دومی که کاری حالا که کار کردی و چیزی به دست آوردی، چرا نگر نمیداری؟ چرا ازش استفاده نمی کنی؟ این جمله ها ناظر به یه همچون موقعیتی است. آدم دوستانی داره، بعد اینا رو قدرشون رو ندونه، از دست بده، ارتباطشون رو قطع، ارتباطشو با اونا قطع کن. کسانی او را امین شمردند، نسبت به اینها خیانت کنه، حق امانت را ادا نکنه و نظیر این موارد. اینها خیلی زشتر و بدتر و نکوهیده‌تر از این است که از ابتدا انسان دوستی انتخاب نکنه یا یه موقعیت اجتماعی به دست نیاره. ما اقبح القطیعت بعد السله. اگر انسان با دوستی ارتباط پیدا کرد و روابط دوستانه بینشون برقرار شد، صله و اتصال و وصل و پیوندی بینشون برقرار شد، اون وقت بخواد این رابطه را قطع کنه، این خیلی زشتر از اینه که از اول رابطه برقرار نکند، دوستی انتخاب نکنه، ضررش این خیلی بیشتره. چقدر زشت است قطع کردن بعد از پیوند، بریدن بعد از پیوند، گسستن بعد از پیوند. و جفا بعد الاخاء، بعد از اینکه آدم دوستی انتخاب کرد، رابطه اخوت و برادری با کسی ایجاد کرد، اون وقت جفا کنه نسبت به اون، رعایت حق اخوت و دوستی را نکنه، این خیلی زشتر از اینه که از اول دوستی انتخاب نکنه. و العداوت بعد الموده، بعد از اینکه مودت و دوستی حاصل شد، اون وقت دشمنی کنه نسبت به اون. دشمنی کردن از ابتدا هم بده، بی جهت، مگر اینکه لله و در راه خدا باشه. ولی بدتر از دشمنی ابتدایی این است که آدم با یک کسی دوست باشه و بعد از دوستی باش دشمنی کنه، این خیلی زشت‌تر است. و الخیانت لمن اعتمنک، از اول که آدم نسبت به یک کسی خیانت بکنه، خب این کار خیلی کار بدیست، حق دیگری را تضییع کنه، غصب کنه مالش را یا حقش را. ولی اگر یک کسی او را امین سپرد، موقعیتی پیدا کرد در اجتماع که مردم به او اعتماد کردن، یک کسی امانت اومد به او سپرد، گفتن تو را آدم درستی میدونم، این مال من به امانت دست تو باشه تو مثلا بیام بگیرم، یا هر نوع چیز دیگری، اگر یه همچون موقعیتی آدم پیدا کرد در زندگی اجتماعی که دیگران او را امین شمردند و مالشون، ارزشون، حقشون را به او سپردند، اینجا اگر خیانت بکنه خیلی بدتر از مرحله اول هست که هنوز موقعیتی پیدا نکرد. ملازم می فرمایید که اینها یک نصیحت های کلی است برای هر کسی در زندگی، حالا خواه مؤمن باشه خواه نباشه، با این تفاوت که اگر مؤمن این دستورات را عمل بکنه و با قصد تقرب الی الله و اینکه این فرمایشات امام معصوم هست و اطاعت از امام هست، اینها برای ثواب اخرویش هم بسیار مؤثره و در زندگی ابدی و معنویش هم پیشرفتی خواهد کرد. اما حالا کسی مؤمنم نبود، صرفا به عنوان یک نصیحت اخلاقی، به این معنا اخلاقی یعنی چیزی که مصالح زندگی اجتماعی رو تأمین میکنیم، در این حدم به این مواعظ نگاه بکنه، به هر حال بهره خودش را خواهد برد. مطلب دیگری که باز در رابطه با دوستان مطرح میشه و بسیاری از موارد مورد غفلت قرار میگیره، این نکته ها طوریست، این نصایح، این مواعظ، این حکمت ها طوریست که هر کسی درست موضوع محمولش رو تصور کنه میفهمه که مطلب همینطوره، احتیاج به دلیل تعبدی نداره. خب میفهمه آدم کسی که امانتی دستش سپرده خیلی زشته که درش خیانت بکنه، نه همه ما میفهمیم. تذکر دادن اینها به خاطر اینه که بسیاری از اوقات بعضی از مطالب یه دقتهایی داره، یه نکتهایی درش نهفته است که غفلت میشه ازش. مثلا وقتی میگن که آقا آدم خوبه دوستانی انتخاب کنه در زندگیش، ازشون استفاده کنه، حالا چه در امور دینش چه در امور دنیاش، با دوستان صمیمی باشید، گاهی آدم افراط میکنه، با یک کسی که طرح دوستی و رفاقت میاندازه دیگه هیچ حد و مرزی را نمیشناسه، همه چیز را خلاصه برملا میکنه، هیچ چیز برای خودش نگر نمیداره، در صورتی که خب بسیاری از موارد اتفاق میفته در زندگی آدم، مدتی با یک کسی دوسته، بعد یک شرایطی پیش میاد و این دوستی از بین میره و حتی گاهی تبدیل به دشمنی میشه. اون وقت اون اسراری که آدم به دوستش گفته و خیال کرده که الالعبد این دوستی همچنان با این صمیمیت و گرمی باقی خواهد موند، بعد خدای نکرده وقتی این دوستی از بین میره و تبدیل به دشمنی میشه، اون شخص خیلی سوء استفاده میتونه بکنه از اسراری که از این دست شخص به دست آورد. در این حالی که سفارش میشه به این که دوستان خوبی انتخاب کنید، باشون صمیمی باشید، یک رنگ باشید، اما در این حال این نکته را در نظر داشته باشید، بعضی از اسرار زندگی هست که آدم باید خیلی تحفظ کنه، اینا را نباید به هر کسی گفت. اگر به یه دوستی هم آدم باید بگه، بعد از این که سالهای متمادی او را امتحان کرده، خوب در شرایط مختلف زندگی او را آزموده و دیده که آدم وفاداری، سر نگهداری است، اون وقت میتونه آدم بعضی اسرارش رو بگه. بلکه در ابتدا صرف این که آدم با یک کسی صمیمی شد، دوست شد، این نباید همه اسرارش رو فاش کنه پیش او. این یه نکته دقیقی است. آدم خیلی وقتا توجه نداره. مخصوصا آدم وقتی با یک کسی دوست میشه، شیرینی زندگی، رفاقت و دوستی و صمیمیت طوری میشه که آدم میخواد دیگه هیچ حجابی بینشون باقی نمونه، همه اسرار همدیگه را اطلاع داشته باشن. این خلاف عقل است، خلاف مصلحت است، باید آدم یک مرزی را در نظر بگیره. در مورد دشمنی هم همینطور، آدم حالا فرض کنید یک کسی با آدم دشمنی کرد، حالا به حق یا باطل، به هر دلیلی سوء تفاهمی شد یا اختلاف در منافعی بود و باعث شد یک کسی دشمنی کنه با آدم. حالا که دشمن هست، آدم نباید در مقام دشمنی کندن اونقدر افراط کنه که دیگه هیچ راه آشتی باقی نگذاره. هر دو طرف را باید یه مقداری با احتیاط پیش بره، هم با دوستان طوری رفتار نکنه که اگر خدای نکرده یه روز این دوستی به هم خورد، ضررهای زیادی بهش وارد بشه، و هم با دشمن اونچنان افراط نکنه که اگر یه وقت خواستن با هم دوست بشن، اصلا روشون نشد تو هم صورت هم دیگه نگاه بکنه. یه مقداری در اینجا باید احتیاط کرد، مرز را رعایت کرد. این اردت قطیعت اخیک، رفیق داشتید، مدت ها با هم رفاقت داشتید، صمیمی بودید، شرایطی پیش اومد که دیگه نمیخوای باش باشید، خب طبعا هر کسی بخواد در یه همچون مواردی رابطه شو با یک دوستی قطع کنه، دلایلی داره برای خودش. فرض کنید حالا مؤمنی است، با یک کسی رفیق بوده، اون شخص از مسیر تقوا و درستی خارج شد و آدم دیگه نمیخواد با چنین شخصی ارتباط داشته باشید. یا سر عمر رفاقت سر امور دنیا بود، حالا هم قطع جنباز مربوط به همین هاست. به هر حال اگر خواستی از یه رفیقی جدا بشه، اون چنان قطع رابطه نکن که تجدید پیوند ممکن نباشه. یه راهی برای آشتی باز جا بگذار، همه راه ها رو سد نکن، همه پل ها رو خراب نکن. شاید دوباره خواستی باش رفیق بشی، شاید او اصلاح شد یا اگه سوء تفاهمی شده رفع بشه، پس یک راهی برای آشتی باقی بگذار. ان اردت قطیعت اخیک فاستبق له من نفسک بقیتن، یه مقداری جا بگذار راه برای آشتی و برای دوباره تجدید مودت و دوستی. بقیتن یرجع الیها ان بدا له ولک یوم ما، شاید یه روزی روزگاری دوباره خواستید با هم رفاقت داشته باشی، اگر برای تو پیش آمد که بخوای باش رفاقت بکنی یا او خواست دوباره برگرده با تو رفاقت بکنه، راه باز باشه. اینطور نباشه که به کلی همه راه ها رو مسدود کرده باشی و دیگه هیچ جایی برای تجدید رفاقت نمونده باشی. مطلب دیگه باز نهاز میکنم مربوط به زندگی اجتماعی و آداب معاشرت و اخلاق اجتماعی است. انسان در زندگی باید طوری رفتار بکنه که دربارش سوء ظن نبره. این خودش یه مسئله است. در این حالی که آدم نباید به نظر دیگران و قضاوت مردم خیلی اعتماد داشته باشه، بلکه توجهش باید به رضایت خدا باشه. چون گاهی هست که مردم چیزی را از آدم میخوان و میپسندند که خدا نمیخواد، نمیپسند. گاهی مردم یه قضاوت‌های نسنجیده‌ای میکنن، بی خود نسبت به کسی مدح میکنن یا بی خود کسی را مورد مذمت قرار میدن، نسنجیده. خیلی آدم نباید به نظر دیگران بها بده و مواظب باشه که حتما مردم دربارش خوشبین باشن. باید ببینه خدا ازش راضی است یا نه. این یک بحثی است که در روایات روش تأکید شده، روایات بسیار مفصل و عمیق و ناب و پرمعنایی هست که گاهی شاید تو همین بحث ها من اشاره کرده باشم. شاید از همه جالبتر اون روایت امام باقر سلام الله علیه به جابر ابن یزید جعفری است. تو می فرمایند که وعلم یا جابر انک لا تکون لنا ولیان، تو دارای ولایت ما نخواهی بود مگر اینکه این چنین باشه که اگه تمام مردم شهر جمع بشن و به تو فحش بدن، بدگویی کنن، هیچ ناراحت نشی. و اگه همه مردم جمع بشن و برای تو شعار بدن و تو را تحسین کنن، خیلی خوشت نیاد. حرف مردم در او چندون اثری نکنه. فکر این نباشه که مردم بهت خوب میگن یا بد، بلکه لیکن اعرض نفسک علی کتاب الله، خودتو با قرآن تطبیق کن، ببین کارای تو قرآن پسند هست یا نه. نبین کار مردم پسند هست یا نه، ببین خدا پسند هست یا نه. اگه اینجوری شدی اون تو ولی ما هستی. و الا وعلم انک لا تکون لنا ولیا، تو ولایت ما نخواهی داشت مگر اینکه ملاک در ارزشیابی کلام خدا باشی نه حرف مردم. این یه مطلبه که آدم نباید اعتماد بکنه به حرف مردم و حرف مردم را میزان ارزش خودش قرار بده. میزان ارزشیابی را باید کلام خدا قرار بده، بعدم کلام پیغمبر و امام معصوم. همینطور آدم نباید در صدد این باشه که جوری رفتار کنه که مردم بهش خوشبین باشن. این یه نوع چرکه. آدم فکر این باشه که یه جوری رفتار کنم که همه مردم ازش تعریف کنن. مؤمن موحد باید نظرش خدا باشه. البته اگر کسی با خدا بود، خدا دلها را به سوی او متوجه خواهد کرد. ان الذين امنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا. ولی مؤمن نباید نظرش به این باشه که یک کاری کنه مردم دوستش بدارن. خدا هر وقت صلاح بدونه دلهای مردم رو به او متوجه میکنه. او باید ببینه که آیا خدا ازش راضی هست یا نه، خدا او رو دوستش میداره یا نه. ولی از اون طرف مؤمن نباید یک کاری بکنه که مردم هم نسبت به او بدبین بشن، در معرض اتهام و سوء ظن و تهمت قرار بگیره. این کار هم صحیح نیست. اینجا از مواردی است که کسانی لغزیدند. بعضی از طوایف اهل تصوف هستند که برای به اصطلاح نفس کشی و مبارزه با نفس یه جوری رفتار میکنند که مردم بهشون بدبین بشن. ملامتی گرد توایفی از اهل تصوف هست. خیال میکنن وقتی کاری میکنن که مردم بدبین بشن این مبارزه با نفسه و باعثی میشه که پیش خدا عزیز بشن. این هم یک راه مندرآوردی و غلط. خدا دوست نداره که مؤمن در جامعه بد متهم باشه. مصالح زندگی اجتماعی برای جامعه اسلامی اقتضا میکنه که مردم نسبت به هم خوشبین باشن. از صفات اولیای الهی این است که اسرار مردم را میپوشونه. اون عیوبی هم رو که داره نمیگذاره ظاهر بشه تا دیگران بفهمه. به مؤمنم اجازه نمیده که خودش آبروی خودش رو ببره. روایاتی داریم به این مضمون که خدا به مؤمن همه جور اجازه میده اما اجازه نمیده که آبروی خودش رو ببره. عرض مؤمن محترمه، حالا چه عرض خودش باشه چه عرض دیگران. نباید طوری رفتار بکنه که آدم مردم دربارش بدبین بشن، سوء ظن پیدا بکنن و متهمش بکنن که این آدم فاسقی است، آدم خائنی است. این دوتا را جمع کردنش خیلی مشکلی. از یه طرف آدم فکر این نباشه که مردم چی میگن، توجهش به قضاوت مردم نباشه. از یه طرف هم مواظب باشه که مورد سوء ظن قرار نگیره، متهم نشه. این رعایت این مرزهای دقیق کردن خیلی مشکلی. به هر حال فی حد نفسه این که آدم طوری در جامعه رفتار بکنه که مردم نسبت به او سوء ظن پیدا نکنند این مطلوب است. فی الجمله این مطلوبه که آدم اسرار عیوب خودش را مستور نگه داره. اگر علیاذ بالله گناهی مرتکب شده نیاد به دیگران میگه من اینم چه گناهی کردم. عیبی داره در باطن هست نیاد به همه افشا بکنه، نه درباره خودش نه درباره دیگران. نه حق داره آدم عرض خودش رو بریزه نه عرض دیگران. خب حالا اگر این اصل رعایت کرد و در زندگی طوری، در زندگی اجتماعی طوری رفتار کرد که مردم بهش خوشبینن، حسن ظن دارن، خب این نعمت خدایی است. باعث میشه که آدم از این حسن ظن مردم در زندگی اجتماعی بتونه استفاده کنه. طبعا وقتی چنین هست مردم هم در زندگی بهش کمک میکنن، هم در جهات مادی هم معنوی، فرق نمی کنی. به هر حال از نعمت وجود دوستان و مردم و کسانی که درباره او خوشبینن میتونه بهره مند بشه. این نعمت رو نباید از دست داد. اگر شما طوری در جامعه بودید که مردم نسبت به شما حسن ظن داشتن، سعی کنید این حسن ظن مردم واقعیت پیدا کنه. اگر واقعا در شما هم نیست اون جهت حسن و کمال، اون در خودتون ایجاد کنید. حالا که مردم فکر میکنند شما نماز شب خون هستید بخونید. حالا که فکر میکنند هیچ وقت دروغ نمیگید مواظب باشید وقت دروغ نگید. حالا که فکر میکنن شما عادلید غیبت نمی کنید، مواظب بیشتر باشید غیبت نکنید. این خوشبینی مردم از دست ندید. این مسئله به خصوص برای کسانی که یک نوع موقعیتی در زندگی اجتماعی دارن، ولو امام جماعتی هستن، منبری هستن، یا یک نوع مسئولیت اجتماعی دارن، خیلی مهمه که سعی کنن این حسن ظن مردم را حفظ کنند و طوری رفتار کنند که واقعا همون جور باشند که مردم حسن ظن دارند. باز ملاحظه می فرمایید شخص مؤمن و موحد، اون کسی که کامل الایمان هست، اون اصلا جای این نیست که برای چنین سفارشاتی بکنند که حالا که مردم حسن ظن دارند تو هم مطابق حسن ظن مردم رفتار کن. او برای خدا خودش را ساخته و از آلودگی ها حفظ کرده، ولی چون مخاطب فقط چنین مردم نادر الوجودی نیستن، عموم مردم هستن، در عموم مردم بالاخره امثال ما لغزش ها زیاده. منی که خودم لغزش هایی دارم، یه عیوب مستوری دارم، کسانی نمیدونن و درباره من حسن ظن دارن، سعی کنم حالا که حسن ظن دارن خودم رفتارم طوری باشه که اونا فکر میکنن خوب بشم، اون طوری که مردم من را خوب میپندارند. من ظن لک خیرن فصدق ظنه، کسی که درباره تو گمان خوبی دارد این گمانش را عملا تصدیق کن، یعنی کاری بکن که راست در بیاد، واقعیت پیدا کن. ولا تضیعن حق اخیک اتکالا علی ما بینک و بینه فانه لیس لک باخ من اضعت حقه. باز یه نکته دقیقی است. آدم در مقام رفاقت وقتی خوب با یک کسی صمیمی شد، گاهی غفلت میکنه از این که حقوق رفیقش رو درست ادا بکنه. خب از حقوق مؤمن این است که آدم در نظر دیگران او را احترام کنه. اگر احسانی مثلا میکنه به دوستانش، به اصدقایش اولویت قائل باشه. احتیاج دارند، احتیاج اونها رو رفع کنه. گاهی این صمیمیت و یگانگی به حدی میرسه که آدم دیگه فراموش میکنه که این رفیقش هم بر او حقی داره. دیگه خودمونی میشن خیلی. وقتی آدم خیلی خودمونی شد دیگه مثلا جلوی مردم بهش بده او احترام نمیکنه. مثل این که فرض کنید بر زندگی خصوصی با هم تو حرف میزنن، در زندگی اجتماعی در جلوی مردم همونجور باش رفتار میکنه. خودمونی هستن دیگه. این باعث میشه که رفاقت کم کم سست بشه. اونقدر خودمانی شدن و یک رنگ شدن به حدی نرسه که در جلوی دیگران حقوق دوستت را رعایت نکنی، احترامش را نگه نداری، اون چه باید نسبت به او ارزش قائل بشی رعایت باید بکنی، بگی چون حالا خودمونی هستیم برای ما دیگه فرقی نمی کنه. به هر حال هر کسی موقعیتی داره در زندگی اجتماعی، حقوقی داره، باید اینها را رعایت کرد. این یه نکته مهم نیست. حتی در زندگی خانوادگی هم مسئله مطرح میشه. بین دو تا همسر اونقدر صمیمی میشن، خصوصی میشن، باید هم باشه. اما این معناش این نیست که اون صمیمیت و یگانه این که بین خودشون دو نفری دارن جلوی دیگران هم همونجور باشن. جلوی دیگران هم باید از همسرش احترام بکنه، محترمانه باش صحبت بکنه. اگه تو خونه اتاق خصوصی مثلا تو باش حرف میزنه یا مثلا رفتارهای خیلی عادی انجام میده، این معناش این نیست که جلوی دیگران هم همینجور رفتار کنه. جلوی خواهرش، جلوی مثلا خواهر شوهرش یا جلوی جاریش اونم همونجور رفتار کنه. من باید جلوی دیگران احترامش رو نگه داشت. زنم نسبت به شوهر همینطور. به هر حال اینا یک مرزهایی است، باید اینها را حفظ کرد، نباید همه اینها را شکست به بهانه اینکه ما دیگه خودمونی هستیم، صمیمی هستیم، دیگه این مرزها را رعایت نکنیم. اینها باعث میشه که اصل رفاقت به خطر بیفته. اگه آدم بنا شد بهانه رفاقت حق رفیقشو ادا نکنه دیگه رفاقتی نخواهد موند، تا بهش که این رفیق است دیگه خودمونی هستیم. لا تضیع عنا حق اخیک اتکالا علی ما بینک و بینه، به اتکای روابط صمیمانه ای که بین تو و رفیقت هست حقشو ضایع نکن. او در جامعه بر تو حقی داره، اونا رو باید رعایت بکنی. صمیمیت سر جای خودش، حقوق دیگران هم رعایت کردن سر جای خودش. اگر این کار رو نکردی و حق رفیق تا ادا نکردی، این رفاقتی دیگه باقی نخواهد موند، تا اینکه بگی چون ما رفیق صمیمی هستیم پس دیگه رعایت لزوم نداره. اگه میخوای رفیق باشی باید این حقوق رعایت کنی. فانه ليس لك باخ من اضعت حقه، اگه حقشو ضایع کنی که اون دیگه رفیق تو نخواهد بود. نکته دیگه، این مسئله باز برای کسانی بسیار جای دقت رو داره، مخصوصا برای کسانی که بعد از انقلاب مسئولیت‌های سنگینی عهده‌دار هستند. خب می‌دونید برای بسیاری از روحانیین، غیر روحانیین هم همینطورن، کسانی که مسئولیت‌های سنگینی در اجتماع دارن گاهی باعث میشه که دیگه به زن و بچه خودشون نرسن. فرض کن یه معلمی است، مسئول مدیر مدرسه است، این تمام هم میشه صرف میکنه در این که تعلیم و تربیت شاگردها خوب انجام بگیره، صبح زود از خونه بیرون میاد در حالی که بچه‌هاش خوابن، شب میاد خونه در حالی که بچه‌هاش خوابن. حالا ذکر خیلی بکنم از مرحوم شهید قدوسی رضوان الله علیه، ایشون وقتی که متصدی مدرسه منتظریه بودن واقعا فداکاری میکردن. شبها بعد از این که حالا برنامه ها تمام میشد و میرفتن منزل، مثلا شام میخوردن، بعد از شام دوباره برمیگشتن به طور خصوصی پنهانی تو مدرسه، گاهی میرفتن تو دفترشون تاریکی چراغ هم روشن نمیکردن برای اینکه ببینن وضع مدرسه چجوری، کنترل داشته باشن، بدونن، آگاهی مستقیم داشته باشن از وضع مدرسه. شب میشون ساعت 11-12، گاهی نصف شب میگذشت، ایشون یا تو مدرسه مشغول کارهای مدیریت مدرسه بود یا به خاطر همین نظارت و بررسی و اینا دیر میرفت منزل. وقتی میرفت منزل بچه‌هاش خواب بود، صبح زودم قبل از اینکه بچه‌ها از خواب بیدار بشن ایشون باز میومد مدرسه. اینا خود ایشون، من از زبان خود ایشون شنیدم، میفرمود گاهی یک ماه میشه من بچه‌هامو بیدار نمیبینم، صبح که از خونه میام بیرون خوابم، شبم که برمیگردم خونه خوابم. این والا قبل از انقلاب بود. بعد از انقلاب اون مسئولیت های سنگینی که به دوش ایشون و امثال ایشون بود، این موارد زیاد پیش میاد که آدم دیگه غافل میشه از مسئولیتی که نسبت به زن و بچه خودش داره. رعایت اینها بسیار مشکلی، از یک طرف آدم یک تکالیف سنگین اجتماعی به گردنش هست، مثلا مثل مسئولیت هایی که ایشون داشت، مسئولیت قضایی سنگین کشور در اون شرایطی که گروهک ها فعال بودن، اگه میخواست وضع خانوادش و اینا رو رسیدگی بکنم نمیشد. به هر حال این موارد، این شرایط برای افراد زیادی پیش میاد که مشغولیت های اجتماعی، مسئولیت های اجتماعی اونها رو از وظایفی که نسبت به زن و بچه خودشون دارن غافل میکنه، یا اگه غافل هم نمی کنه توجه هم دارن ولی اونقدر اون مسائل مهمه که نمیتونن برسن. اینجا احتیاج به هشدار داره. امیرالمومنین سلام الله علیه می فرماید ولا یکن اهلک اشق الناس بک، زن و بچت به واسطه تو بدبخت نشن، تو مسئولیت هایی کارهایی داری اونا رو فراموش نکن، اونها هم حقی دارن، باید حتی اونها رو رعایت بکنی. اقلا آدم برای بچه خودش هم اندازه بچه های دیگران اهمیت قائل بشه. اونم یه انسانی است، مسئولیتی داره گردنش. البته مسئولیت پدر نسبت به بچه خودش بیشتره. اینطور نباشه که پرداختن به کارهای دیگه ما را از مسئولیت‌هایی که نسبت به زن و بچه‌مون داریم غافل بکنه. این مسئله برای ما طلبه‌ها هم به شکل دیگری مطرح است. خب بسیاری هستن از طلابی که احساس مسئولیت میکنن، میگن ما درس خوندن برامون مثل جبهه رفتن واجبی، 24 ساعت هم اگه درس بخونیم کمه، با اون همه معلوماتی که باید کسب کنیم، با این همه شبهه هایی که باش مواجه هستیم، کارهای زمین موندهی که مونده، تحقیقات زمین موندهی که هست، ما 24 ساعت هم مطالعه کنیم، درس رو بس داشته باشیم، تحقیق داشته باشیم، کمه. خب میپردازن به کارهای علمیشون، حالا به اندازه ضرورت خواب و خوراکی را میذارن کنار، بقیهش مشغول درس و بحث و مطالعه و تحقیق هسته. این باعث این میشه که باز حق زن و بچه فراموش بشه، مخصوصا اون کسایی که خانماشون هم غریب هستن، از یه شهر دیگه اومدن اینجا، اینجا کسی آشنایی ندارن، مخصوصا اون سالهای اولی که میان با کسی انسی ندارن، شبانه روز تو خونه تنهایی، گاهی توی اتاق با کسی انسی ندارن، فقط چشمشون این است که شوهرشون شب میاد خونه، شوهرم وقتی میاد خونه میره سرش میذاره روی کتاب دیگه، احوال همسرش هم نمیپرسه که صبح تا شب چیکار کردی، بچهش مریض میشه یا نمیدونم شرایط دیگری نمیرسه. درسته که ما این تحصیلات در این زمان مثل جبهه رفتن برای ما واجبه، این حقه، اما باید بدونیم اگه به زن و بچه‌مون هم نرسیم فردا تحصیلمون هم نمیتونیم ادامه بدیم. فردا با این وضع خانممون مریض میشه، بیماره عصبی میشه، باید کلی وقت صرف کنیم تا معالجش کنیم. به بچه‌مون نرسه بی تربیت بار بیاد، خب فردا بلای جونمون میشه، نمیتونیم کارمون رو ادامه بدیم. به هر حال باید برنامه ریزی اونچنان حساب شده باشه که یک سهمی هم برای زن و بچه شدن در نظر بگیره و به امورشون رسیدگی کنه، و الا نه به امور دنیاش میتونه برسه ادامه بده و نه به امور آخرتش. ولا یکن اهلک اشق الناس بک، مبادا خانوادت به واسطه تو بدبخترین مردم باشن، رفتار تو موجب شده این باشه که اونا به نهایت بدبختی و گرفتاری بیفتن، حق اونها رو باید در نظر داشته باشی. پروردگارا تو را به عزت و جلالت قسم میدیم که عزت اسلام و مسلمین حفظ بفرما، به مقام امیرالمؤمنین قسم میدیم که به ما لیاقت استفاده از علوم اهل بیت مرحمت بفرما، ما را به وظایفمون آشناتر بفرما، در انجام وظایف موفقتر بدار، سایه مقام معظم رهبری بر سر ما مستدام بدار، خدمت گزاران به اسلام و مسلمین را موفق می‌دار، عاقبت ما ختم به خیر بفرما. و السلام علیکم و رحمت الله.